رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
شب شما عزیزان شنونده به خیر و التماس دعا داریم از شما خوبان شنونده تا عباداتتون هم قبول. من فاطمه هم برنامه ایست که 5 دقیقه مروریست بر خطبه فدکیه تقدیم حضور شما میشه با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده.
من فاطمه هم مانع گفتار ندارم، من فاطمه ام واهمه از نار ندارم.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازهایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برنامه رادیویی من فاطمه ام. فاطمه ام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیزمون عرض ادب احترام و سلام دارم. در روز دیگری نکته دیگری از نکات خوب خطبه فدکیه رو خدمت شما مطرح میکنم. از عوامل خوب برنامه هم که زحمت این برنامه رو میکشن تشکر میکنم. اما نکته خوب دیگر در این خطبه کارکرد ایمان در زدودن شرک و توحید نسبت به خدا هست. خب ما شرک رو باید ورداریم بیایم سراغ توحید. شرک رو باید انسان از بین ببره و توحید رو باید در درون خودش بگه. ببینید نکته ای که حضرت می فرماین با این عبارت هست، عبارت کوتاه اما دلیل بر دلیل هست.
فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرك والصلاة تنزیها لکم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين والعدل تنسيقا للقلوب.
دقت بکنید. فجعل الله الايمان تطهيرا لكم من الشرك. دلیل اول اینه که حضرت چی میخوان بفرماین، چی میگن. حضرت میفرماین دلیل گفته من در رابطه با ایمان این هست که ایمان تطهیر از شرک هست. اگر شما میخواید از شرک نجات پیدا بکنید باید سراغ ایمان برید. دلیل پاک کردن شرک و اون عاملی که باعث میشه شرک پاک بشه میفرماین ایمان هست. در زندگی اگر ایمان به خدا وجود نداشته باشه، تطهیر قلبی اگه صورت نگیره، مسیر به اشتباه میره. مسیر ما یا مشرکانه هست یا موحدانه هست. مسیر موحدانه، مسیر توحیدی در وقتی صورت میگیره که هیچ گونه شرکی نباشه. حالا شرک معانی مختلفه. یه وقت شرک به اصطلاح آشکار هست. خب مشرکین در زمان پیغمبر بودن، یک شرک آشکار داشتن. گاهی از اوقات شرک مخفیه. بعضی از این چرا گفتنها، بعضی از این ناشکریها در مواقعی که ما خدای نکرده مصیبت، اینا نشانه اینه که انسان در درون خودش هنوز خوب پاک نشده به واسطه ایمان. لذا ایمان باید قوی بشه، ایمان باید واقعی بشه تا شرک از درون انسان بره کنار.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
این که خدا چرا با من اینجوری کرد؟ چرا نداره دیگه؟ خدای متعال هست. خدای متعال مصلحت بندش رو در نظر گرفته. اگر انسان این را بداند که همه مساله دست خدا هست و خدای متعال مصلحتش رو در پیش گرفته، لذا انسان همچین سوال رو نمی‌کنه. بعضی از مواقع هست ما مشکلات فراوانی رو داریم، اونجا هست که خدای نکرده ایمانمون کم میشه، حرفایی که میزنیم حرفای خوبی نیست و باید به این نکته توجه بکنیم. رضا از زهرا سلام الله علیها میفرمایند فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خدای متعال ایمان رو برای شما قرار داد تا شرک رو از شما پاک بکنه. دلیل پاک شدن شرک میشود ایمان، و از اون طرف اگر بخواید خدای نکرده مسیر اشتباهی رو برید، مواظب باشید که ایمان شما ضعیف شده. انشالله این ایمانهای قوی در همه اثار زندگی ما باقی بمونه. از همه شما تشکر میکنم و خداحافظی میکنم. خدا یار و ناصرش.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، دوستان عزیز رادیو معارف، شنوندگان عزیز برنامه زمزم احکام. با مباحث مربوط به موضوع فقهی وصیت در خدمت شما هستیم. مهمان ارجمند ما جناب استاد وحیدپور هستند که پاسخگوی سوالهای این قسمت هستند. خدمت حضرت عالی جناب استاد وحیدپور سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. در موضوع فقهی وصیت، یکی از مباحثی که مکرر در خلال صحبت‌های گذشته مطرح شد، بحث توجه به ثلث مال میت هست و هزینه کردن اون برای خود میت. همونطور که حضرت عالی در گذشتم اشاره کردید، گاهی مگه سلس مالش رو یک مال معینی قرار میده، میگه فلان زمین من، فلان خونه من، فلان مال من که در اون حساب هست. گاهی هم چیز خاصی رو مشخص نمیکنه، به عهده بازماندگان یا وصی میذاره. گاهی هم هیچ کدوم از این موارد رو مشخص نکرده. میخوام در این برنامه به صورت خیلی جامع و مربوط به همین مبحث تکلیف بازماندگان رو نسبت به این موارد و به ویژه وصی رو نسبت به این مواردی که پیش میاد مشخص کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. کسی که ثلث مال رو، اصلش رو وصیت کرده، همونجوری که شما مطرح فرمودید، صورتها و فرضهای مختلف داره. یه وقت است که دوست داره از یک مال معین خاص ثلثی مصرف بشه. چرا؟ چون خصوصیت داره. من مثال میزنم چون اینا مهمن واقعا. بعضی از افراد هستن، آقای موسوی نژاد مثلا، دو تا خونه دارن، یه خونه رو میشینه، یه خونهش اضافه است. خب این وصیت میکنه که این خونه من وقف سالمندان بشه. خب خصوصیت داره، این نمیتونه بیاد وصیت بکنه که مثلا از اموال من فلان مقدار، ممکنه اون پول نشه اونجوری که مصرف بشه مورد نظر میت هست انجام بشه، میاد اون خانه اضافه رو وصیت میکنه که این خانه اضافه، این من خونه دومی که من دارم علاوه بر این خونه که میشینم، اون رو مثلا وقفش کنید برای سالمندان، وقف کنید برای کتابخانه. این یه جورشه، قطعا اینجا باید به وصیت عمل بکن. خب اینجا دیگه خیلی روشن و شفاف و واضحه. فرض دومش این است که نه، وصیت به ثلث میکنه، مثلا میگه که شما از خانه های من یک خانه را، فرض کنید سه تا خونه شاید داشته باش، از خانه های من یک خانه را وقف کنید برای سالمندان، وقف کنید برای فقرا. خب اینجا تعیین نکرده، اینجا به عهده وصیه.
بله.
اینجا وصیش اختیار داره به اندازه ثلث مال میت هر کدوم از اون خانه ها رو مثلا میتونه برداره و بره وصیت میت رو عمل کنه. فرض سوم گاهی است که میت اصلا هیچی تعیین نمیکنه، هیچی، گفته است که ثلث مال مرا به فقرا بدهید، ثلث مال مرا خرج سید و شهدا کنید. اما خب ثلث مال شما کجاست؟ اینجا اصطلاحا ما بهش میگیم مشاع، یک سوم مال. یعنی شما خانه ای که ایشون داره، مغازه ای که ایشون داره، ماشینی که ایشون داره، به این نکته حتما شنوندگان عزیز دقت کنن، تمام اموال میت بعد از اینکه دویون رو دادن، بدهی های میت رو دادن، خب میمونه بقیه اموال. این بقیه اموال دو تا شریک داره، یکیش ورثند، یکیش هم ثلث مال میته. یعنی ثلث مال میت قاطی ایناست. اینجاست که میخوام عرض بکنم خیلی مسئله دقیق و مهمه، چون اینو زیاد سوال میکنن آقای موسوی نجات، بعضی از ورثه واقعا توجه نمیکنن وصیت به ثلث رو عمل بکنن.
بله.
تأخیر میندازن و قاطی امواله، مشاعه، یعنی شریک خواهد بود. یعنی فرض بفرمایید تو این خونه ای که 100 متره، ثلث این 100 متر میشه چقدر؟ میشه 33 متر رو مثلا خورده ای. این 33 متر رو خورده ای وصیت میت است که وصیت به ثلث کرده. خب این 33 متر رو خورده ای قاطی مال این هاست، اینا میخوان نماز بخونن، اینا میخوان غسل کنن توی این مکان، مکان غسل، میخوان وضو بگیرن، مکان وضو، مکان نماز، اینا مشکل سازه، مشکل آفرینه. لذا اولین کاری که میکنن این است که تأخیر نندازن عمل به وصیت ثلث را، و در صورت امکان وقتی که مهیا شد مثلا انحصار ورثه میخواد، برن دنبالش، برن دنبالش از نظر قانونی انحصار ورثه بدن، کاراشو بکنن. فرض بفرمایید که اگر این خونه رهن بانک، فک رهن بکنن، اگر بدهکار است میت بدهی ها رو بدن، آماده کنن برای اینکه این خانه فروش بره، ثلث مال میت که مورد نظر میت بوده عمل بشه.
بله.
تأخیر نیندازن از اون وقت امکانش.
بله.
بله، یه وقت ممکن نیست، کار داره، کار قانونی داره، باید این کارا انجام شه، اونها حرفی نیست. ولی اگر این کارها انجام شد دیگه تأخیر نیندازن.
خیلی ممنون از راهنماییتون در این موارد بسیار مهم که در خلال صحبت ها مطرح شد.
متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گردهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. شنونده نوشته مادر بزرگم برای انجام فریضه حج ثبت نام کرد ولی بیمار شد و نتوانست به سفر حج مشرف شود و مادر من به نیابت از ایشان به حج رفت. آیا وجوب حج از مادرم برداشته شده یا همچنان بر مادرم حج تمتع واجب است و باید در آینده اگر مستطیع شد انجام دهد؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه این برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاساده به این سوال.
حکم کلی مسئله این هست که اگر ایشون اصلا مستطیع نبوده قبلا و الان هم ثبت نام کرده، هنوز نوبتش نشده بوده، مریض شده است، به تعبیری دیگر وجوب حج بر او مستقر نشده بوده است، فعلا بنده خدا ثبت نام کرده تا بره به حج و بیمار شده و الان هم نمیتونه بره. این یک فرض است. فرض دوم این است که نه، قبلا ایشون میتونسته حج برود، توانایی داشته، جوان بوده، وضع مالیش هم خوب بوده و واقعا میتونسته بره حج و کوتاهی کرده نرفته. اینجا حج بر او اصطلاحا میگن وجوب حج مستقر شده است. در فرض اول که قبلا بر او واجب نبوده، الان هم ثبت نام کرده، نوبتش هنوز نشده و نمیتونسته بره و بیمار شده و الان نمیتونه بره، ایشون حج بر او واجب نیست، نائب گرفتن هم واجب نیست. حالا نائب گرفته، خب کار خوبی کرده، چون الان حج بر او واجب نیست، به اصطلاح نیابت داده، کسی براش به جا آورده، خب ثواب میبره. اما بر خودش حج واجب نشده است. چرا؟ چون قبل از این که نوبتش بشه نمیتونسته بره، هنوزم نوبتش نشده و مریض شده است. فرض دوم این است که نه، قبلا حج واجب شده بوده و نرفته بوده و الان مریض شده و فعلا که نوبتش شده نمیتونه بره. اینم دو صورت داره. یه وقت است که سال آینده میتونه بره، یا امیدی هست خب بیماری برطرف بشود و بتونه سالهای آینده خودش برود. اینجا جای نیابت نیست، یعنی نمیتونه نیابت بده به دیگری براش حج و جا بیارن، بلکه باید صبر کنه سالهای آینده، اگر تونست خودش برود، اگر نتونست نائب میگیره. اما اگر نه، طرف وضعیت خودشو میدونه، با این بیماری که داره یا این سن و سالی که داره دیگه امیدی نداره که حالا امسال نرفت سالهای دیگه بتونه بره. در این صورت چون از قبل حج بر او واجب بوده، باید نائب بگیرد. و این فرد که نائب گرفته، بله، حج واجب او محسوب می شود و به وظیفه عمل شده است. هرچند اونچه که عرض کردیم مربوط به مادر بزرگه که حالا حج برش واجب بوده نبوده، باید نائب می گرفت یا نمی گرفت. اما ظاهراً سوال کننده بیشتر نسبت به مادرش هست، یعنی نائب، شخصی که برای اون ثبت نام کننده که مادر بزرگ هست رفته حج، آیا این مادره، این نائب هم این حج واجب او محسوب می شود یا نه؟ در جواب باید عرض کنیم هرچند خب ثواب برده، اما حج واجب مادر دیگه حساب نمی شود. اصلا یک حج در یک سال حج واجب صرفا برای یک نفر هست، یا خود فرد یا به نیابت از دیگری. نمیشه که حج هم برای اون منوبان ان باشد، اون شخصی که برایش حج به جا میاره، هم برای خودش. لذا مادر چون که حج رو به نیابت از مادر خودش، یعنی مادر بزرگ به تعبیری که در سوال اومده، به جا آورده، این حج حج مادر بزرگه و ایشون اگر مستطیع شد باید خودش حج به جا بیاره.
زمزم احکام، بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده عزیزی در سوالشون نوشتن مادر من نذر صلوات کرده و این صلوات خیلی هم زیاده، به تنهایی قادر نیستن که نذر رو ادا کنن. آیا ما میتونیم به جای ایشون نذر صلواتی رو که ایشون انجام داده به جا بیاریم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ توضیح دادن:
اولا اگر صیغه نذر رو بر زبان جاری نکرده، بلکه فقط در دلش و توی ذهنش نذر کرده، عمل با اون نذر واجب نیست، هرچند انجامش به مقدار توان کار شایسته‌ایه. و ثانیاً در صورتی که نذرش رو بر زبان جاری کرده، عمل به نذر به مقدار توان لازمه و اضافه بر اون لازم نیست. و ثالثاً چنانچه نذر کرده خودش این کار رو بکنه، دیگران نمیتونن کمکش کنن و بر خودش هم تنها به مقدار توان واجبه و اضافه بر توان لازم نیست. الله
الله. طلا و هدایایی که در دوران ازدواج مرد به همسرش می‌دهد، آیا پس از طلاق و در صورت مطالبه زوج، زوجه باید آن را برگرداند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و
در پاسخ فتوای حضرت آیت الله شبلی زنجانی را توضیح میدن.
در هدیه دادن باید توجه بشه که اولا تملیک صورت میگیره، یعنی از ملک خودش خارج میکند به ملک دیگری وارد میکنه، و دوم این که اون مال رو در اختیار دیگری قرار میده. صرف این که بگه من بخشیدم ولی چیزی در اختیار او قرار ندهد، نه، هدیه محقق نشده است. بنابراین اگر شخص به دیگری مالی رو بدهد که در اختیارش باشد ولی از ملک خودش خارج نکنه، بگه که از این مال استفاده کن، ولی در ملک خودش قرار داده باشد، نه در این که در ملک دیگری قرار داده باشد، این هدیه محقق نشده است. با توجه به این قضیه، اگر هدیه به دیگری بدهد و از ملکش خارج بکند و در اختیار دیگری قرار بدهد، این هدیه محقق شده. اگر از بستگان نسبی او باشد یا در هنگام هدیه دادن زوجه او باشد، این هدیه قابل رجوع نیست. اما اگر نه، هنوز همسر او نیست، از بستگان نسبی هم محسوب نمیشه، تا زمانی که این هدیه باقی است میتونه تو این هدیه رجوع بکنه و به ملک خودش برگردونه.
آیا استفاده از انگشتر طلای سفید برای مردان اشکال دارد یا نه؟ فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
طلای سفید مثل طلای زرد و قرمز هست و هیچ فرق نمی کند، طلاست و بنابراین حرام است استفاده برای مرد و نماز رو باطل می کنه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
کسی که خانه 2 یا 3 طبقه دارد برای طبقات اضافی باید خمس بپردازد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فتوایشان را یادآور می شوند.
جواب این است که اگر واقعا اون مقداری که هست براش مورد حاجته، نه. اما اگر نه، یک طبقه براش کافیه، طبقات دیگر اضافه هست، حتما باید خمس اون را بپردازه.
الله. اگر در فضای مجازی طرفدار کسانی باشیم و پست‌های آنها را لایک کنیم، آیا این کار گناه هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی را توضیح می‌دهند.
این به طبع متنوع، خیلی اینجور نیست که بگیم لایک کردن و تأیید کردن مطلقا حرامه، مطلقا جایزه، به این صورت نیست. این بستگی به اون امریست که داری تأییدش میکنی، یا به تعبیر خود این شنونده عزیز و سائل عزیز که من دارم لایکش میکنم، این امری که داری تأیید میکنی، اگر مباح یا شرعی یا واجب یا حلال یا امر خوبی باشه، به طب اگه تاییدش کنی هیچ مانعی نداره. اما اگر اون کار مثلا ایجاد آشوبه، یا مثلا عکس‌های مستعجن، یا یک شخصی که شخصیت خوبی نداره، اصلا تاییدش تایید کار نابهنجار و بد هست یا خلاف شرع، به طب تاییدش گناه داره و شریک در این شخص، چون رضایت به عمل قومی موجب میشه ما در همون زمره محشور بشیم و قرار بگیریم. لذا اگر کارش ناپسنده نباید تاییدش کنیم، اگر پسندیده یا مباح است حداقل، بله، مانعی نداره.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته،
چون
نفس سوخته،
دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بوست، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته، زاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و محمد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. نژادپرستی،
خشونت،
تهاجم و
سلطه صهیونیست در
دسیسه. به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام به شما شنوندگان برنامه دسیسه از رادیو معارف. در برنامه امروز دسیسه، پروتکل 22 از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، کارشناس مسائل صهیونیسم، در این باره بهره خواهیم برد. اما در این لحظه با هم می‌شنویم سخنان مقام معظم رهبری مدظله العالی رو درباره صهیونیسم جهانی.
امروز یکی از سیاست‌های رایج و متداول در دستوبال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه. توانمندسازی در عرصه مالی یکی از سیاست‌های کلی صهیونیست‌ها در طول تاریخ بوده و اقدامات اونها در عرصه اقتصادی جهان گواهی این مدعا است. در پروتکل 22 هم مانند پروتکل‌های دیگه موضوع توانمندسازی مالی مورد تأکید صهیونیست‌ها بوده و اونها با در اختیار گرفتن مقدار نامحدودی از طلا و منابع بالای پول و ثروت در این پروتکل به این موضوع مهم اشاره می‌کنند. سخنان جناب آقای بختیاری زاده، کارشناس مسائل صهیونیسم رو درباره پروتکل 22 میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به همه شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. برنامه امروز به بررسی پروتکل 22 اختصاص داره. پروتکل 22 در مقایسه با بعضی از دیگر پروتکل‌ها پروتکلی کوتاه است، دارای درون‌مایه‌ای سیاسی است، اما در مقدمه این پروتکل به یک نکته مهم اشاره میشه و اون نکته این است که یهودیان مجهز به مهمترین نیروی قرن، یعنی طلا هستند و با استفاده از این ابزار میتونن در راستای دستیابی به اهداف خود کوشش کنند و به اهداف از پیش تعیین شده دست یابند. نکته این است که ما در برنامه‌های گذشته و در بررسی بعضی پروتکل‌های پیشین هم به این نکته پرداختیم که اساساً توانایی و قدرت مالی در افکار صهیونیستا دارای جایگاه ویژه‌ای بود و به انضمام این که یهودیان در همین جهت همواره بر افزایش توان مالی خود هم تأکید داشتند و کوشیدند که بر قابلیت‌های مالی خود بیفزایند. نکته دیگر آن است که در این پروتکل به این موضوع اشاره شده است که حکومت آینده صهیونیستا برخواسته از خواست و اراده خداونده. همینطور که شما هم حضور ذهن دارید، ما در برنامه‌های پیشین باز هم به این نکته اشاره داشتیم که یهودیان برای توجیه پویش صهیونیستی در عرصه جهانی، برای آن که دیگر یهودیان را ترغیب به پیوستن به صهیونیسم کنند، تلاش می‌کردند برای اشغال سرزمین فلسطین و برای صهیونیسم یک بستر و تبیین